أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین اللهم صل و سلم و زد و بارک علی صاحب دعوت نبویه و سولت الحیدریه و الاسمت الفاطمیه و الحلم الحسنیه و شجاعت الحسینیه و العبادت السجادیه و المعاصر الباقریه و الاثار الجعفریه و العلوم الکاظمیه و الحجج الرضویه والجود التقویه والنقاوه النقویه والهیبت الاسکریه والغیبت الالهیه الحجت الهاد المهدی اللهم صل علی محمد و آل محمد بهم نتولا و من اعدائهم نتبرأ الی الله. خب به حمد الله در این شبهای ماه مبارک رمضان در بحث کنکاشی در حقوق خدای متعال حق الله تونستیم یه سری آیات قرآن و روایات ائمه معصومین علیهم السلام رو بررسی کنیم، چند حق رو موفق شدیم راجبش تأملی داشته باشیم، یکی حق تقوا بود، دیگری حق جهاد بود، حق طاعت و حق عبودیت، این رو در حال بررسیش بودیم که رسیدیم به شبهای قدر و شب ضربت خوردن وجود اقدس حضرت مولا الکونین امیرالمؤمنین علیه السلام. دیشب به این کلام حضرت علی علیه السلام رسیدیم که همین دیشب یعنی شب 19 وقتی از حضرت خواستند ایشون توصیه ای کنن، بهشون وصیتی داشته باشن، این جملات رو امیرالمومنین علیه السلام بعد از حمد خدا بیان فرمودن که اما وصیتی، تقریبا میشه گفت اولین وصیت امیرالمؤمنین بعد از این فاجعه ترور وجود اقدس ایشون هست. فرمودن یه بالشی، یه چیزی بیارید من بتونم تکیه بهش بدم، بنشینم بعد سخن بگم، که این جملات رو حضرت تو اون موقعیت فرمودن. اما وصیتی فالا تشرکوا بالله جل ثناؤه شیئا. وصیت اول امیرالمؤمنین اینه که فرمود الا تشرکوا بالله جل ثناؤه شیئا، شریک نگیرید برای خدای متعال هیچ چیزی رو. این در تعریف حالا بیان رساله حقوق امام سجاد علیه السلام همون حق عبودیت، شرک نورزیدن به خدای متعال و خالص بندگی او کردن اصلی ترین و شاید مهمترین و محوری ترین حق خدای متعاله. اولین وصیتی که امیرالمؤمنین می‌فرمان رعایت حق الله، فالا تشرکوا بالله جل ثناؤه شیئا و محمدا صلی الله علیه و آله. هم برای خدای متعال شریک نگیرید، هم برای رسول الله شریک نگیرید. فلا تزیع سنته، سنت رسول الله رو ضایع نکنید. حالا برای ما الان باید تبیین صورت بگیره که سنت رسول الله چیه، اما اون زمان همه میدونستن سنت رسول الله چیه. چرا؟ چون پیغمبر اکرم وقتی در این زمان ظهور کردن به بعثتشون یه پیام روشن داشت، پیام خیلی روشن. مثلا شما ممکنه یه جمعی از علما رو در کنار هم دیگه بررسی کنی، صدها عالم جلیل القدر، بعد بگی مشی ایشون با مشی دیگری تفاوتی میکنه، سنت ایشون با سنت دیگری تفاوتی میکنه. تعدادی از انبیاء رو شما مثلا در نظر بگیرید، با هم بعثتی داشته باشن در یه منطقه، در یه منطقه، بعد بگید مثلا سنت این پیغمبر اینه، سنت پیغمبر دیگه چیز دیگریه. خب اینجا در مقام مقایسه آدم میاد بررسی میکنه، اما وقتی از نه یک انقلاب جهانی اتفاق افتاده، یک تحول بی‌نظیر اتفاق افتاده، یک دینی ظهور کرده که سرآمد همه ادیانه، یه پیامبری مبعوث شده که خاتم همه انبیاست، یعنی هر چه همه انبیا دارن رو داره به علاوه یه رسالت خاص نجات بشر به وسیله مبارزه. ببینید اینجوری شد دیگه. وقتی از سنت رسول الله کسی حرف میزنه، راجع به ناخون گرفتن پنجشنبه و جمعه و لباس سفید پوشیدن و عطر زدن و اول سلام کردن و متخلقانه برخورد کردن و آداب معاشرت حرف نمیزنه. به اون میگن خلق، خو انک لعلی خلق عظیم. سنت رسول الله حرف میزنه. از خود رسول الله پرسیدن سنت شما چیه؟ پیغمبر اکرم خودشون فرمودن سنت من سیفه. قبلا بحثشو کردیم، انبیایی که مأمور به سیف بودن، به شمشیر بودن. سرآمد این انبیا وجود اقدس پیغمبر اکرم. وقتی امیرالمؤمنین اولین توصیهشون بعد از ترور، بعد از ضربت خوردن، حفظ سنت رسول الله بعد از حق الله، حفظ حق الله، اونجا کسی تردید نداره که منظور علی همین سیره و سنت مدیریت و حاکمیت رسول خداست، همین سبقه جهاد و مبارزه رسول خداست. کنتم خیر امت اخرجت للناس. اون زمان کسی تردید نداره، خصوصا این که امیرالمؤمنین کی دارن این توصیه رو میفرمان؟ بعد از دوره خلفای ثلاث. خب اونا هر کدوم برای خودشون سیره و سنتی داشتن. انحراف حاکمیت، نظام حاکم خیلی روشن بود، راه عوض شده بود. گفتن حسبونا کتاب الله. عده ای از اونایی که تندرو بودن، عده ای از اونایی که میدوندار بودن، وقتی امیرالمؤمنین توصیه میکنن بعد از دوران حکومت خلفاء ثلاث به حفظ سنت رسول خدا، در دوران حکومتشون امیرالمؤمنین در همین مدت کوتاه حدود 5 سال و دوران حیاتشون، چون بالاخره اون 25 سالی هم که امیرالمؤمنین امر حاکمیت به دستشون نبود، امام که بودن، راهنمایی و هدایت امت که به عهده ایشون بود، ایشون قطعا ننشستن. هر کسی هر جوری دوست داشت دین رو به زعم خودش تعریف کنه، تعبیر کنه، قرائت‌های مختلفی رو بیارن، قطعا امیرالمؤمنین مقابله می‌کردن. خیلی جاها اصلا شکایتشون از امیرالمؤمنین همین دخالت‌ها بود. امیرالمؤمنین درست حکومت رو ازش صرف نظر کردن به خاطر اینکه کسی رو نداشتن، اما از سنت رسول الله که نمیتونن صرف نظر کنن، از حفظ سنت رسول الله که نمیتونن شونه خالی کنن. یعنی تمام این 30 سال امیرالمؤمنین با زجر، با شکنجه، با سختی، ولی اسلام رو حفظ کردن. همین که الان ما با اسلام خالص روبرو هستیم ثمره مجاهدت امیرالمؤمنین بعد از پیغمبر اکرم. اگر امیرالمؤمنین نمیخواستن اون جهاد عمیق رو داشته باشن، این بیانات امیرالمؤمنین چجوری به دست ما رسیده؟ خطبه های مختلف امیرالمؤمنین، بیانات مختلف امیرالمؤمنین، نامه های مختلف امیرالمؤمنین، گفتگوهای مختلف امیرالمؤمنین علیه السلام چجوری به دست ما رسیده؟ این یعنی در عمق فرهنگ دینی اون زمان امیرالمؤمنین علیه السلام در تبیین سنت رسول خدا و حرکت و بعثت رسول خدا چیزی کم نذاشتن. خب امیرالمؤمنین علیه السلام بعد از اینکه به حکومت رسیدن، خب چند سالی مگه حکومت کردن؟ درگیری با قاسطین و ناکسین و مارقین. خب آدم همینجوری که نمیتونه بره جنگ. امیرالمؤمنین حتما ادعی دارن، هزاران نفر پای رکاب امیرالمؤمنین تو این جنگ ها فقط به شهادت رسیدن، حتما سپاهی دارن، حتما لشکری دارن که می جنگن. ولی امیرالمؤمنین اگر لشکری نداشتن که هیچ وقت با قاسطین و ناکسین و مارقین نمی جنگیدن. حتما لشکری هست، حتما مؤمنینی هستن. خب اینها رو کی حفظ کرده بعد رسول خدا؟ ما الان تو جامعه اسلامی هستیم، شما می بینید اگر مقام معظم رهبری هر از چند گاهی ورود نکنن، خط رو نشون ندن، هر کسی یه جوری تعبیر میکنه، اما حتی خط امام رو یه جوری تعریف میکنن. یه عده به پیروی امام، الان ببینید شما مگه کمه حدود 45-46 حزب و جریان ساخته بشه به اسم اصلاحات تو کشور، انقدر هم قدرت داشته باشن که حکومت کنن، یعنی بتونن افکار عمومی رو مال خود کنن، مدیریت کنن و به حکومت به دست بگیرن. قدرت دارن دیگه، نگشوقی نیستن. به قول خود آقای هاشمی میگفت 3 میلیون رأی داشت این بنده خدا، چجوری شد 18 میلیون؟ و چجوری شد بعد از 18 میلیون 4 سال اول بعد شد 24 میلیون؟ خب یعنی قدرت. کاری ندارم درست یا غلط، ولی یه توان سیاسی هست که تونستن 24 میلیون رو با خودشون همراه کنن و بعدم حکومت کنن 8 سال. حالا توی این 8 سال هر کسی هم از راه میرسه، نه 8 سال، توی این 40 سال بعد از رحلت حضرت امام، خیلی ها مدعی انقلابیگری و ارادت به حضرت امام هستن بین همه این احزاب و گروه ها و جریان ها. ما از کجا میتونیم بفهمیم کی راست میگه؟ اگر مقام معظم رهبری ورود نکنه تو عرصه، تکلیف ما معلوم نیست. تو همین ماجرای اخیر خیلی ها تردید داشتن آقا اصلا باید با ایشون برخورد بشه یا نشه. ما همین نمایش خیمه شب بازی که این جریان اصلاحات در آورد، آقا امروز تعبیرشون تو سخنرانی این بود که بعضی از مسئولین، حرف خیلی حرف دقیقیه، نگفتن یه نفری یه چیزی گفته، چون بحث شخصی نیست. تو این ماجرا عده‌ای از مسئولین تو طراحی دخیلن، حتی تو طراحی مباحثی که باید مطرح بشه. خب بعضی از مسئولین بعدش هم که صریحاً محکوم کردن که اصلا وزارت خارجه که اصلا تصمیم گیرنده نیست، مراتب بالادستی هست، شورای عالی امنیت ملی هست دیگه. آقا معمولا به خودشون هیچ وقت حالا نپرداختن و نمیپردازن که آقا در قانون اساسی اصلا سیاست های کلان نظام به عهده ولی فقیه. اینو دیگه آقا عنوان نکردن که نگن آقا این دعوای شخصیه، یا اصلا این بنده خدا رو آقا مقابل خودشون نشون بدن. این کارو نکردن، نباید هم میکردن، هم از اون نگاه کریمانه و بزرگوارانه، هم از نگاه دقیق سیاسی. یعنی از ایشون یه جریان مقابل رهبری درست نکردن که بشه یه دو قطبی دیگه ای. خیلی جواب دقیق اما دندون چکن محکم. همین موضع رو اگه مقام معظم رهبری همین تو این جریان آخری دیگه، این آخرین پدیده اینها تا امروزه، البته اینا تا 100 روز حالا برنامه دارن، قطعا تو این 100 روز حرکت های دیگه گفتن دیگه ما کار داریم دیگه، برنامه ریختن. تو همین مسئله آخر اگه مقام معظم رهبری نیومده بود و فصل الخطاب بیان ایشون نبود، خیلی از گروه های انقلابی و اینها به تردید می افتاده. مگه نداریم کسانی رو که من حالا اسم نبرم که حالا اینها عنوان بشن، خیلی مطرح بشن، بعداشن تویت زدن، بیانیه صادر کردن، حالا بیانیه هم نه ولی حرف زدن، پیام هایی رو نوشتن که آقا بذارید، خب مگه چیه بذارید حاج قاسم هم مثلا نقد بشه، انگار که مثلا مسئله شخصیه. جمله‌ای که آقا فرمودن فهمیدن این مسئولین بعضیاشون حرفایی میزنن که خب آمریکایی‌ها همین حرفو میزنن، دشمن همین حرفو میزنن. درباره نیروی قدس هم خب شما فکر اینجوری نگاه نکنید، حالا ما تو کف میدون مردم یه ارادت خاصی به حاج قاسم داریم، یه ارادت خاصی به نیروی قدس داریم، اما شما بیایید برید تو بدنه بعضی از حتی نیروهای امنیتی، خیلیشون نقد جدی دارن نسبت به همین حضور جمهوری اسلامی در مسئله سوریه و عراق، برای خودشون استدلال دارن، ادعا هم دارن که بالاخره متعهد به انقلابن، به امامن، به ولین، به رهبر انقلابن، به شهدان، به جنگن، سابقه دارن در دفاع مقدس. همون دوره های فرماندهی رو که حاج قاسم دیده بعضی از اینها هم دیدن. ولی وقتی مقام معظم رهبری میان صحبت میکنن که مؤثرترین، این جمله خیلی جمله دقیقیه، من دقت کردم وقتی مقام معظم رهبری این جمله رو میفرمود معلوم بود این جمله از قبل آماده بود، یعنی آقا این جمله رو روش کار کرده بودن، عنوان کردن که مؤثرترین نیروی قدس، حالا حاج قاسم نه هر کس دیگه ای، چون اینا اگه میتونستن تضعیف کنن بزنن حاج قاسم رو، حالا نیروی قدس تازه اول کارشه، تازه حرکت های بعد از حاج قاسم خیلی بیشتر از دوران حاج قاسم بوده و هست، منتها الان وقتش نیست علنی بشه آشکار بشه. شما حاج قاسم رو بزنید، یعنی مکتب حاج قاسم رو زدید، مکتب حاج قاسم رو بزنید، دیگه سیر حاکم بر این مدل مبارزه سیاسی امنیتی حتی اقتصادی این دیگه دنبال نمیشه. آقا فرمودن نیروی قدس مؤثرترین عامل در، حالا با این مضمون الان من جمله رو دقیق یادداشت نکردم، اما همین مؤثرترین عامل در مقابل جریان دیپلماسی منفعل بود. یعنی اصلا نیروی قدس یه نیروی بازدارندهی بود از این که دیپلماسی ما راه رو به اشتباه بره. شما رو جمع کرد نیروی قدس، از ما یه دیپلماسی فعال ساخت. همین تعاملاتی که بود، خب این تعامله دیگه. دیپلماسی یعنی چی؟ تعامل ما به عراق، با عراق، با افغانستان، با سوریه، با یمن، با روسیه، اینا همه دیپلماسیه. اتفاقا یه دیپلماسی فعالی رو حاج قاسم، یعنی نیروی قدس توی این منطقه، تو منطقه غرب آسیا به نمایش گذاشت. خب مقام معظم رهبری وقتی میان این صحبت رو میکنن، خیلی تردیدها بین میره. یک دوم این که خیلی ماستا کیسه میشه، یعنی خب ما تا اینجا بیشتر نمیتونیم جلو بریم، آقا محکم وایساده پای این موضع. الان حداقلش اینه که اینا تا یه مدتی به نیروی قدس اگر عقل داشته باشن دیگه نباید گیر بدن، باید اظهار ندامت کنن، یا نهایتش اینه که اصلا دیگه راجبش حرف نزنن که فراموش بشه این موضع غلطشون یا طراحی خائنانشون. امیرالمؤمنین علیه السلام نقشش در حفظ سنت رسول الله یه نقش بی‌بدیله. همچنان که همه ائمه در دوران حاکمیت بنی امیه، در دوران حاکمیت بنی عباس این نقش رو ایفا کردن، همین الان شما حفظ صراط مستقیم نظام رو، نظام دینی رو، سنت رسول الله رو مدیون کی هستی؟ مدیون وجود اقدس بقیت الله ارواح نافدایی. همین الان سکندار حضرت ولی از ارواح نافداست. همین جوری اتفاقی مثلا یک روحانی، یک عالمی در عرضم به حضورتون که قوم قیام میکنن و یه انقلابی صورت میدن و زمین سازی میکنن برای ظهور، همین جوری اتفاقی خود حضرت امام فرمود چند بار، آقا هم بعدش فرمود که پشت قضیه ما میبینیم یه دستی هست. این دست ما نیست، این طبیعی نیست، این کار ما نیست. خب پس این توصیه امیرالمؤمنین علیه السلام به رعایت حق الله و رعایت رسول الله در حفظ سنت رسول الله، حفظ سنت رسول الله، ببینید در اون 4 سال همه فهمیدن علی ابن ابی طالب علیه السلام بود که حافظ سنت رسول الله بود، یک قدم هم عقب بر نداشت. مر سنت رسول الله رو احیا کرد، بر اساس اون حکومت کرد، بر اساس اون مدیریت کرد. وقتی امیرالمؤمنین یک کلمه به این جماعت بگن بعد از این که شما حق خدا رو رعایت کنید، شرک به خدا نورزید، کسی رو کنار خدا، آخه یعنی چی شرک به خدا؟ یعنی مثلا شما مواظب باشید بت نپرستید. اینا که دور هم میرن امیرالمومنین یعنی بت میپرستن. او اینا شیعیانن، اینجا کوفه است، اینا نزدیکترین آدم ها به امیرالمومنینن. آقا داره با کی صحبت میکنه؟ اینا تشنگان بیان و کلام امیرالمومنین علیه السلامن که وقت دست ندن حضرتشون به شهادت برسن اینا محروم بمونن. حضرت میفرماد شرک نورزید. یعنی چی؟ یعنی نرید دوباره بت بتراشید؟ نه، شرک نورزید به خدا، عبارتون اخراش میشه همین حفظ سنت رسول خدا. یعنی در کنار حاکمیت خدا حاکمیت کسی دیگه ای رو قائل نشید. کم کم رفته رفته قواعد و دستورات دیگران رو بر اساس اون زندگی نکنید. فَإِلَّا تُشْرِكُوا فلا تشرکو بالله جل ثناؤه شیئا، هیچ چیزی کنار دستورات خدا دستورات دیگه ای رو نیارید، کنار فریضه های دین، فرضیه های دین، کنار فرضیه های دین فرضیه دیگه ای نبافید. انقلابی ها این کارا رو میکنن، ضد انقلاب که این کارو نمیکنه. ضد انقلاب میاد از اساس میزنه، همون ولایت رو از اساس میزنه. انقلابیان که میان خب این قاعده، حالا یه استثنایی ما اینجا داریم، این قاعده رو باید الان هم انجام بدی. آقا کجا آوردی؟ بعد او وقوع الفتن احوا انتو تبع احکام انتو بدده. امیرالمومنین از کی زله میشه که فتنه میکنه؟ از اهل حق. همون توی چشممونن، داریم بریم میبینیمشون تبصره میزنن به دین، استثناء میارن به محکمات قرآن وارد میکنن. ما الان باید بریم مثلا هزینه کنیم خودمونو تو سوریه که چی، مثلا هزینه کنیم خودمونو تو فلسطین توی چی، هزینه کنیم خودمون رو برای غزه که چی، هزینه کنیم خودمون رو برای یمن که چی، هزینه کنیم خودمون رو برای عراق و سوریه. بیاد ببینید چه کسانی دارن این حرفا رو میزنن، یا نهایتش سکوت میکنن. سکوت از همه چی بدتره، چون وقتی شما نظر میدی بالاخره معلوم میشه این وری یا اون وری، سکوت میکنی به خیال خودت داری زرنگی میکنی، ولی داری خیانت میکنی، چون خیلی ها به سکوت تو تردید میکنن. اگه رأی تو بگی، نظر تو بگی، سریع تصمیم میگیره، اما اگه سکوت کنی این تردید میکنه. الان نظر این چیه؟ از کجا معلوم نظر این مثبت باشه؟ این عالم، این آدم، این شخصیت. و محمدن صلی الله علیه و آله فلا تزیعو سنته. بعد میفرماد اقیمو هازین العمودتین، حق الله و حق رسول الله، یعنی حفظ سنت رسول الله، این حق رسول الله. این دو حق عمودتینن، ستونن، به این دو تا میتونید تکیه کنید. اول توحید، بعد نبوت. نه به این معنا که توحید یعنی خدا یکیست، نبوت هم به این معنا که بله به رسولش پیغمبر اکرمه. نه، تکیه به سنت پیغمبر، مدل حکومت رسول الله. امروز شما بگید انقلابی بودن، این جمله مقام معظم رهبری خیلی جمله دقیقیه، میفرمود معلومه که امیرالمومنین با این مضمون خیلی مخالف داشته باشه، به خاطر اینکه ایشون اومده از بنیاد یا بنیان نظام حکومت‌های قبلی خودشو به هم زده، میگه بر اساس یه چیز دیگه مدیریت میکنم، بر اساس سنت رسول الله. قبل از اینکه این حرفا نبود اصلا. بعضی از خلفای قبل کلی روایات پیغمبر رو برداشتن، معدوم کردن، نابود کردن، روایت جلد کردن، قصه ساختن برای دین. می فرماد اقیمو هازین العمودتین و اوقدو هازین المصباحین. هم شما میتونید به این دو، به حق الله تکیه کنید، هم میتونید به عنوان یه چراغ راه از طریق اینها راه رو بشناسید. آقا کاربرد بحثتون چیه تو این ماه رمضان؟ حق الله رو راجبش صحبت میکنید، کاربردش اینه که راه زندگیمون رو بفهمیم، نه فقط برای این که ثواب بکنیم. حالا چهار تا روایت هم شنیده باشیم، بالاخره این شبها دوره هم هستیم، یک عده معنوی هم داشته باشیم. نه، ثمره عملی شناخت حق الله و حفظ سنت رسول الله، هر دوش ثمره عملیش اینه که شما راهتون رو تشخیص میدید، کورمال کورمال حرکت نمی کنید، به چه کنم نمی افتید، دچار تردید نمیشید. یعنی بابا برای زندگی اجتماعی و فردیتون در سنت رسول خدا برنامه هست. هیچ وقت شما سوالتون بی جواب نمیمونه، چه تو زندگی فردی چه تو زندگی اجتماعی. اقیمو حازین العمودتین و اوقدو حازین المصباحین و خلاکم ذم و مالم تشردو همل کل امرئ مجهوده و خفف عن الجهله. اگر شما چراغ راه داشته باشید، راه و تشخیص بدید. یکی دیگه از بهره‌مندی های شما از این که حق الله رو ادا کنید و سنت رسول خدا رو حفظ کنید، این که پراکنده نمیشید، متفرق نمیشید از هم. خب و خفف عن الجهل. البته اگر شما حق الله رو حفظ کردی، اگر شما سنت رسول الله هم حفظ کردی، یه چیزی رو نمیدونستی دیگه، خدا بهت تخفیف میده. ولی این دوتا رو حفظ کن. اگه سنت رسول الله رو حفظ نکردی، اینجا دوچار جهل مفرط میشی، اینجا مقصری. ولی سنت رسول الله رو حفظ کردی، یه اشتباهاتی هم کردی. شما نظام اسلامی سنت چیه؟ احیا سنت رسول الله. خب یه اشتباهاتی هم این نظام یه وقتایی میکنه. نظام اشتباه میکنه؟ بله اشتباهاتی میکنه. آقا فرمود ما یعنی نظام در جریان فرزندداری نشان اشتباه کردیم. اصل حفظ سنت اسلامه، اما یه جاهایی تکلیفش رو نظام نمیتونه بفهمه. یعنی اون کسی که داره بر اساس اون سنت رسول الله داره پیش میره، اصولش درسته، یه جاهایی تو فرو به یه جهلی میرسه، اونو میفرماد این دیگه خدا از این میگذره، تخفیف داره. خفف عن الجهله. بعد میفرماد رب الرحیم و امام علیم و دین قویم. شما تمام وصیت امیرالمؤمنین تو این بخش بعد از ضربت خوردن که حال ایشون یه حالی بود که منقلب می‌شدن، از هوش می‌رفتن، به هوش می‌اومدن، کلش یک دقیقه نمیشه ها. این جمله هایی که من براتون عرض کردم، شما الان می‌تونید تایم بگیرید، من این سه چهار خط رو بخونم ببینید، یک دقیقه نمیشه. یعنی چه دریایی از مطالب توی همین سه چهار تا خطه، توی یک دقیقه کلام امیرالمؤمنینه. حالا بعدن البته توی موقعیت دیگه یه وصیت مفصلتری نسبتاً دارن، اونم خیلی نیست، ولی خب نسبت به این مفصلتر. ولی این وصیت توصیه اول انقدر کوتاه موجز و انقدر جامع که شما الان، من علی دارم به شهادت میرسم، از بینتون میرم، اما شما سه چیز دارید الان. یکی رب الرحیم، خدا رو دارید؟ بله خدا رو دارید. رب الرحیم، حق خدا رو بشناسید، حق خدا رو ادا بکنید، از عنایت و مراحم الهی بهره‌مند بشید، مثل زمان دفاع مقدس. این دو تا بزرگوار که جلو چشممونن دور حرم این عزیزان هستیم، هی منتقل میشه آدم به زمان دفاع مقدس. خب ارتباط این بچه ها با خدا خیلی گشایش ایجاد میکرد، چه تو عملیات ها، چه تو پدافندی ها، یعنی نگه داشتن خط ها که خیلی سخت‌تر از عملیات بود. حالا من توفیق و لیاقت و درک آزادگی نداشتم، اما جای معصوم بودن و همیشه هم بهره مند شدیم از چه تو اسارت. ارتباط عمیق بچه‌ها با خدا چقدر گره‌گشاست. میگه میشه بدون این ارتباط اصلا ما هیچ بودیم و هیچ هستیم و هیچ هستیم. الان آخرین جمله مقام معظم رهبری امروز خیلی جمله دقیقی بود. در شبهای قدر به همون یاد دادن غیر از فرج برای امام زمان، فرمود شما برای خود امام زمان هم دعا کنید، به سلامتیشون دعا کنید. معمولا دعای برای امام زمانمون همون دعایی که عموما میکنیم، دعای برای فرج حضرته. آقا فرمود برای سلامتی حضرت دعا کنید. حالا ایشون تو اون عالمی که هستن و تو این ارتباطی که دارن و چطور شد ضرورت دیدن اینو الان بگن من نمیدونم. یعنی گفتن تو شبهای قد برای سلامتی حضرت دو... بعد فرمودن این دعای شما برای سلامتی حضرت باعث میشه هم فرج هم سلامتی، باعث میشه که حضرت حجت و حنافدا تو این شبها برای شما دعا کنن. و بعد جمله خیلی مهمتر این که وقتی حضرت دعا میکنن حضرت دعاشون مستجابه. این شما با دعا کردن برای سلامتی حضرت حجت، با دعا کردن برای فرج حضرت حجت، مشمول دعای حضرت حجت هستید که مستجابه. یه نفر گرفتاری خیلی خاص داره، بره در خونه خدا برای امام زمان دعا بکنه. بعد حضرت وقتی برای شما دعا بکنه، برای اون بنده خدا دعا بکنه، معلومه برای چی دعا میکنه؟ برای اون رفع گرفتاریش، برای اون مسئلهش. میفرماد شما رب رحیم رو دارید و امام علیم، امام علیم رو هم دارید. رسول الله امام علیمه، من امام علیمم، بعد از من حسن ابن علی، و این سلسله ادامه پیدا میکنه. امام علیم بین شماست و دین قویم، سنت رسول الله میشه اون دین قویم، دین قویم، دینی که بتونید بهش تکیه کنید. شاید خیلی شأن مقام معظم رهبری این نبود توی این موضوع بازی سیاه این جریان اصلاحات، همین قصه فیلمی که ضبط شد و صداش پخش شد و اینها ورود بکنه، ولی محکم مقام معظم رهبری امروز اومدن ورود کردن. اول یه صحبت کوتاهی راجع به حاج قاسم کردن، گفتم خب یعنی آقا فقط خواستن یه اشاره‌ای بکنن، بعد آخر بحث کاملا اومدن پرداختن به این موضوع. چرا؟ چون برمیگشت به اقتدار نظام اسلامی و چهره نظام اسلامی بیرون وزیر خارجه است. بعد که وزیر خارجه یه چنین گاف بزرگی داد و بعد عقایدشو گفت، عقایدشو گفت، حرفایی رو زد که باورشه، بعد مقام معظم رهبری اومد به راحتی توی تریبون عمومی که همه عالم هم بشنون، و وزیر امور خارجه صرفا مجریه، صرفا مجریه. البته ایشون تو جلسات مثلا دست بالا شرکت هم میکنن، ولی ایشون مجری سیاست های بالا دستن. همین، یعنی همه عالم بدونن ایشون حرفاش حساب نداره، حرف نظام اسلامی نیست. چرا اومدن ایشون وارد شدن؟ چیزی نمون دیگه از ظریف دیگه. امروزی وقتی هست من اینجا بالای منبر راجع به ظریف میخوام حرف بزنم، خب تو کی هستی؟ کجا هستی؟ نه سر پیازی نه تای پیازی. وقتی هست مقام معظم رهبری میخواد بیاد یه فرمانده میدان خودش رو اینجوری توبیخ بکنه، تو میدان دیپلماسی مثلا فرماندهی میدان ایشونه دیگه الان،
این جمله آقا که ایشون تصمیم گیرنده نیست، وزارت خارجه اساسا این نیست، تصمیم گیرنده نیست، صرفا یه مجریه. به نظر من آقا با این به این وسیله پنبه انتخابات ایشون رو هم زد. کسی که در اجرا به یک گاف به این بزرگی بتونه بده، پس فردا میتونه سکاندار ریاست جمهوری مملکت باشه. چرا آقا اینقدر جدی ورود کردن؟ چیزی دیگه نموند برای ظریف؟ یه نفر 8 سال بدوه، بعد آخرش هم هیچی، عوض اینکه با رضایت ولیش بره، با خشم و غضب ولیش بره و خشم و غضب ملت، چیزی براش نمونه، خسرت دنیا و الاخره. چرا؟ چون بس اقتدار نظام اسلامیه. شما باید وقتی بیرون هستی ببینید، شما بچهای محبین دقیقا یادتونه، چون شاید صدها بار من بالای منبر این مطلب، این جمله مقام معظم رهبری رو عرض کردم محضرتون، که دولت نهم بود اگر اشتباه نکنم، یا دولت نهم یا دهم بود، دولت دهم اشتباه نکنم، که تمام سفرا و وزرا و این لشکر دیپلماسی ما جمع شدن و یه جلسه با مقام معظم رهبری داشتن. آقا اونجا یه جمله ای رو فرمودن، بله اواخر دولت دهم بود، که تو همین هیئت هم مفصل راجبش بحث شد. آقا یه جمله فرمودن، فرمودن سیاست خارجی ما یه اصل محوری داره، یه اصل محوری داره، همه بدونن، شما هم که الان کارگزار هستید تو کشورهای مختلف بدونید، یه اصل محوری داره. اون اصل محوری چیه؟ فرمودن سیاست تعاملی ضد نظام سلطه. خب تعیین شد دیگه، تموم شد. این طبق اصل قانون اساسی که باید رهبر جامعه سیاست کلان نظام رو تعیین کنه، حتی ما فوق شورای امنیت ملی، شورای امنیت ملی تو تصمیمات میدانیه، سیاست کلان رو باید رهبر تعیین کنه. اون سال آقا قطعی گفتن. چرا حالا اون سال گفتن؟ چون میدونید زمزمه های دولت دهم به بحث رابطه با امریکا، مشارکت در قدرت خیلی قوی شده بود. آقا فهمون چه خبره؟ حضورت میرید، یک سیاست رو باید شما تو تمام دنیا تو فضای دیپلماسی، یعنی سیاست خارجه، دنبال کنید، سیاست تعاملی ضد نظام سلطه. خب حالا اگر وزیر خارجه شما اومد اونجا، این ضدیت نظام سلطه رو مخدوشش کرد، چه اتفاقی میفته؟ اینجا دیگه مقام معظم رهبری وارد میشه، محکم هم وارد میشه. دین قویم یعنی این، دین حنیف یعنی این، یعنی شما اصل ضدیت با ضدیت با نظام سلطه، نه پذیرفتن، نه نپذیرفتن سلطه نظام سلطه، ضدیت تو برخورد کنی. خب این برخورد رو کی میکرد؟ نیروی قدس میکرد تو آسیای غرب، تو غرب آسیا نیروی قدس بود. حاج قاسم سلیمانی میبود که میومد بررسی میکرد، خیلی بیشتر از این که بجنگه حاج قاسم این تعاملات رو داشت مدیریت میکرد. تو عراق آمریکا اینجا داره چیکار میکنه؟ شما آقا فرمودن ما خیلی چیزا رو هنوز نمیدونیم از حاج قاسم سلیمانی. این بیانشو ما نوشتیم اینجا زدیم، نمیدونم اگه باد طوفان امروز نبرده باشه، که هنوز خیلی زوایا مونده که شناخته بشه از حاج قاسم سلیمانی، غیر از مسائل میدانی، غیر از مسائل میدانی. بعضی هاشون نمیشه اصلا عنوان کرد، باید پنهان بمونه. بالاخره بناس نظام سلطه بیاد تو منطقه حاکم بشه، نظم منطقه رو به هم بزنه، خاورمیانه جدید بسازه. خب یه کسی باید نذاره خاورمیانه جدید بسازه. های ظریف اگه این کاره نبود، تو برجام و تو مذاکرات هسته‌ای و تو فضای دیگه ثابت کرد که این کار نیست. نگیم خائنه، این کار نیست. سرش کلا میره، اینو که تعبیر سر کلا رفتنه که تعبیر آقاست. سرش کلا میره. خب کی باید الان سکان داره این امر دیپلماسی باشه؟ باید وایس دفاع بکنه. نذاره همین الان، همین الان اون افسر عالی رتبه امریکایی برمیگرده میگه که اصلا قابل حاج قاسم سلیمانی با جنرال های امریکایی قابل مقایسه نیست، چون این تو چند تا میدان فرماندهی میکرد. یکیش میدان نظامی بود، یکیش میدان دیپلماسی بود و سیاست بود. هیچ کسی تو منطقه اندازه اون سیاست رو نفهمید. این یه جنرال مقام امریکایی داره اعتراف میکنه. حالا یه دست و پا نشسته‌ای بلند شه بیاد اینجا بگه که نه مثلا من چقدر بازی بودم، او چقدر نبود، چی بود چی بود، میگذاش من کار انجام بدم، نمیگذاش انجام بدم، الان شروع کنه محکوم کردن، آقا وارد میشه. چرا؟ چون دین قوی متزلزل کرده. دین قوی متزلزل بشه امام وارد میشه. خیلی جاها امیرالمومنین وارد میشد وقتی که حتی خلفای دیگه مسلط بودن، ورود میکردن. بابا بریده بود کاملا خلیفه دوم از ادامه نبرد با ایران، امیرالمومنین ورود کرد. نمیشه. امیرالمومنین فهمود چی نمیشه؟ عده نداریم، عده نداریم. امیرالمومنین علیه السلام فرمود مگه ما زمان رسول الله بودیم عده عده داشتیم؟ که تو الان عده عده میخوای با این که با ایران درگیر بشی. ما فقط خدا رو داشتیم و وعده های نصرت الهی رو. چرا عقب نشستی؟ چرا کما بردی؟ دین قویم باید حفظ بشه. بعد از حق الله، بعد از امام مبین، این دین قویمه که باید حفظ بشه. امیرالمؤمنین هنگام شهادتشه میفرماد اینو حفظ کنید، اینو حفظ کنید. یعنی آقا توصیه مستقیم به امامت بعد از خودشون. بله، توصیه مستقیم به امامت بعد از خودشون. خب حضرت میدونن که اینها که حق علی رو به جا نیاوردن، حق امام حسن مجتبی رو هم قطعا به جا نخواهن آورد. اما باید این پیام تو تاریخ بمونه. شما اگر افتادید تو زمانی که دوره غیبت بود، باید چه کار کنید؟ باید این سه عنصر رو حفظ کنی. حق الله رو باید حفظ کنی، باید حفظ کنی تا بمونی، تا راه رو از چاه تشخیص بدی. اشتباهاتت قابل اغماز هست، اما به شرطی که رب الرحیم، امام علیم، دین قویم رو حفظ کنی. در این صورت اشتباهاتت قابل چشم‌پوشی و اغمازه تو هر جایی که هستی. اصل رو حفظ کنی، اصل ولایت فقیه رو حفظ کنی. نادره که مقام معظم رهبری ورود کرده باشن در حفظ جایگاه خودشون شخصا. امروز که از همین نادرات بود، از همین مثلا ایشون تصمیم گیرنده نیست، تصمیم رو بالا دستی میگیره. امیرالمؤمنین علیه السلام هنگام شهادتشون توصیهشون خیلی توصیه جدی دیگه. ما اگه میخوایم برسیم به بقیت الله انشاءالله، چون با حفظ مسیر و سنت رسول الله به بقیت الله میرسیم و الا نمیرسیم، چون ما که خونمون رنگین تر از خون امت گذشته نیستش. چطور تو این همه 1180 سال مؤمنین و مسلمین از امام زمان محروم باشن، اونا چرا محرومن، ما محروم نباشیم؟ ما به شرطی میتونیم به محضر بقیت الله برسیم، به شرطی میتونیم درک بکنیم حکومت بقیت الله رو، که سنت پیغمبر رو حفظ کنیم. من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم، که این سنت رو حفظ کنه. یحبهم و یحبونه، رب الرحیم، عزتن علی المؤمنین، عزتن علی الکافرین، یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومة لائم. اینو این باشه اتفاق میفته. ما یتولى الله ورسوله والذین آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون، این باشه اتفاق میفته و الا نمیفته. ما هیچ امتیازی نسبت به امم گذشته نداریم اگه اینها رو نداشته باشیم. اگه اینها رو داشتیم، آقا اشارهشون خیلی اشاره دقیقی امروز بود، بعد از اینکه شجاعت امیرالمؤمنین و فداکاری امیرالمؤمنین و زهد امیرالمؤمنین و اینها رو که فرمودن الحمدلله که امروز ما کسانی رو داریم که این راه رو ادامه بدن، مثل این شهدا و مثل خود حاج قاسم که اصلا اسم بردن. خوش به حال حاج قاسم. چه کسانی به چه جایگاه‌هایی میرسن، تاییدیه‌شون رو از نایب امام زمان میگیرن. قربون امیرالمؤمنین علیه السلام برم، کسی نبود. امیرالمؤمنین هیچ کس رو نداشت، هیچ کسی رو نداشت. پای پیکر مطهر امیرالمؤمنین بود دیگه. امام حسن مجتبی بعد از این که بعد از شهادت امیرالمؤمنین خطبه خواند، گفتن نحن صامعون مطیعون، هر چی تو بگی. نشهد بالله انک خلیفت و ابیک، شهادت میدیم به خدا قسم که تو جانشین پدرت هستی. امام حسن مجتبی فرمود دروغ میگید، میخواید همون بلایی که سر پدرم علی آوردید سر من بیارید، فریب کارید شما. اگه راست میگید همه تون امروز جمع شید برید در مدائن، در معسکر مدائن، برید در اردوگاه مبارزه، برید اونجا. من با یارانم تو جبهه مبارزه بیعت میکنم، اینجا جاش نیست، برید اونجا منم میام. نرفتن. راوی میگه نرفتن، تاریخ مینویسه که نرفتن. استدلال امام حسن مجتبی هم علیه السلام اینه، استدلال درستیه. به خدا، به خدا، من که اینو با تمام وجودم باور دارم. وقتی یه کسی آدم میخونه یه اصل عقلی باور میکنه، یه وقتی میبینه اینو اصلا هضم میکنه. گفت چجور که علی از من همه جوره بهتر بود بهش وفا نکردید، وقت میخواید به من وفا کنید؟ این زبان حال من باشه از زبان امام حسن عسکری علیه السلام، امام حسن مجتبی علیه السلام، شما کاری کردید که پدرم سر تا سینه تو چاه می برد فریاد می زد. کاری کردید که برگشت این دیدید دیگه، این خبر رو دیدید که خود امیرالمؤمنین نقل میکنه، امام حسن یا امام حسین از امیرالمؤمنین نقل میکنن که حضرتشون فرمودن امیرالمؤمنین رو، رسول الله رو در خواب دیدم. امام حسن نقل میکنه که رسول الله رو در خواب دیدم، شروع کردم شکایت کردن که یا رسول الله امتت با من چه کردن، چه ظلم ها که من کردن، چه ستم ها که من روا داشتن. بعد لا اله الا الله، پیغمبر اکرم میفرماد علی جان نفرینشون کن. این چه نفرینی میکنه امیرالمؤمنین؟ میگه خدایا منو از اینها بگیر، بدتر از من رو به اینها بده، اینها رو از من بگیر بهتر از اینها رو به من بده. این یعنی چی؟ این یعنی خدایا دیگه شهادت منو امضا کن، خدایا دیگه رفتن منو. اینجا که بهتر از اینها نیست، کجا بهتر از اینهاست؟ بهتر از اینها فاطمه است که باید بره علی پیش فاطمه. بهتر از اینها عمار بینت، بهتر از اینها ذو شهادتین، بهتر از اینها ابن تیهانه. وقتی امیرالمؤمنین میگه خدا بهتر از اینها بده، یعنی منو بر رفقای خودم برسون.